أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ بربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استعدى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسبعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو ناديه سندعو الزبانية. سوره مبارکه که علم بالغلبه و علق هست، صدرش جزء اولین بخش های نازل شده بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. گرچه در باره سوره مدثرم که در اون سوره آمده است قم فانذر، اون رو هم اول ما نزل دانستند، ولی معروف بین اصحاب تفسیر و اصحاب قلم این است که این بخش اول است و بعض روایات هم این رو تایید میکند. مطلب دوم آن است که در آغاز بعثت به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور علم آموزی و فراگیری علم داده شده است، یعنی یاد بگیر، یعنی بخوان. مطلب سوم آن است که اولین چیزی که انسان باید بخواند و بداند معرفت خدای سبحان است، چون اولین موجود اوست که دومی ندارد و او خالق است که بد و ختم امر جهان به انسان با اوست. لذا اول علم معرفت اوست. به وجود مبارکون حضرت هم فرمود اقرأ، اسم رب را بخوان. این اسم گرچه لفظی را شامل می شود، یک لفظی که دلالت بر مفهوم دارد و مفهوم هم اسم خداست، این دو، اینها یک مقداری از عرض و عرض برخوردارند. قسمت سوم مدلول اون مفاهیم است که و به اسماء کلتی ملعت ارکان و کل شهی، اون حقایق است که اثرگذار است. چهارم مظاهر اون اسماء هستند که انبیا و اولیا و اهل بیت علیهم السلام، که اگر کسی مظهر اسمی از اسمای الهی شد، کارگزار است، نفس او، قدم او، قلم او اثر بخش است. و اگر گفته می شود فلان کس دارای اسم اعظم است، دعای او مستجاب است، او چنین میکند و چنان میکند به اذن خدا، عمر مرحله سوم و مرحله چهارم است. وگرنه صرف لفظ برای هر کسی که این لفظ را بگوید بعید از راه گشا باشد. صرف تصور مفهوم این لفظ که امر ذهنی است برای هر کسی که صاحب ذهن است و رو درک کرده است بعید است بتواند با این مورد را زنده کند. عمده اون اسماء خارجی است و اسماء کلتی ملت ارکان کل شیء. این که فرمود اقرأ بسم ربک هم شامل لفظ می شود، هم شامل معنا می شود، هم آگاهی از اون حقایق خارجیه که وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تعید و سلام فرمود اقرأ. اگر چنون که این خلق به رب برگردد، باید اون اسم را جداگانه توضیح داد و شرح کرد. اگر چنون که خلق به اسم برگردد، این همان است که حقیقت خارجی است، فیض خداست و خلقت فعل خداست. این خلقت به افاضه اوست. اون چه که در جهان یافت می شود، چه انسان چه جهان، مخلوق است. این فیض اگر به مخلوق اسناد داده میشود میشه استفاضه، اگر به خالق اسناد پیدا کند میشه افاضه. چیزی در عالم غیر از افاضه و استفاضه در کار نیست و این استفاضه هم به افاضه او وابسته است و افاضه او هم به دست اوست. پس اگر رب باشد خلقه، خلق رب. اگر اسم باشد، اسم خلقه اون اسمیست که ملکوت اشیاست و کل جهان را اون اسم پر کرده است و اسمای کلتی ملعت کلشه. این اسم است که سب به اسم رب بکر اعلا. این اسم است که تبارک اسم رب بکر زلجلال و الاکرام و مانندان. هر از آن از تقدیس اسم، تسبیح اسم، تبریک اسم، همه اینها به اون حقیقت خارجی برمی‌گردن که این ظهور مسماست در حقیقت. اما این الفاظ هم سهمی از قداست دارن درباره ذات اقدس اله. این را قرائت بکن. قهرن قرائت هم 3-4 مرحله خواهد داشت. اگر اسم لفظی باشد قرائت به یک مصداق است و اگر قرائت مفهومی باشد مصداق اقرب فرق میکند و اگر قرائت یعنی تعین اون اسمای بزرگ الهی است که مظهر اون اسم شود قرائت فرق میکند. هم قرائت مراتبی دارد، هم اسم مراتبی دارد، هم قاری. اقرأ بسم ربک الذی خلق. گرچه کل جهان را ذات اقدس اله خلق کرد اما خلق الانسان من علق. گاهی فرماید از تراب است که مال اصل انسان است، گاهی فرماید من علق است که مال نسل انسان است. نسل انسان و اصل انسان یا خاک است یا علق، یا نطفه است الم یکن نطفه من منی یمنا، یا خلق الانسان من تین، خلق الانسان من تراب و مانندان. که انسان اصلش تراب و نسلش علق. علق با علقه فرقش مثل شجر و شجره، تمر و تمره است که این تا علامت وحدت است. یک قطره را میگن علقه، اصل اون جنس را که جمع میتواند باشد این میشه علق. کل انسان را بررسی کنید، نسلش از علق است و اصلش از تین و تراب، که هر کدام از اینا باشد غیر ارزشی ان علم یکون نطفه من منی یمنا. اما او نفخت فیه من روحی یا ثم انشأناه خلقا آخر پیام دیگری دارد که از این به بعد روشن می شود. خلق الانسان من علق. اما وقتی نفخت فیه من روحی شد و انسان شد، انشأناه خلقا آخر شد، داد اقرأ و ربک الاکرم، دیگه مسئله تعلیم و تربیت از اینجا شروع می شود. خدای سبحان با بسیاری از وسائل و اسباب انسان را تعلیم و تعلم فرا خواند. اما عنصر محوری تعلیم و تعلم دو قسم است. یکی بیان است که مجموع سمع و لسان است. یکی هم بصر است که از راه مطالعه کتاب و امثال ذلک حل می شود. و با دست هم ابزار تعلیم منتشر می شود. این ابزار را یادآوری می کند تا روشن بشود که عنصر محوری تعلیم و تعلم روی دو اسم اسمای بزرگ ذات اقدس اله است. یکی فرمود اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. یکی هم در سوره مبارک الرحمن که بحثش قبلا گذشت که فرمود الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. اینجا که فرمود خلق الانسان من علق، بعد فرمود اقرأ و ربک الاکرم، این نظم طبیعی است که انسان باید آفریده بشود، رشد بکند، به مکتب برود، قلم دست بگیرد، نوشتن را فرا بگیرد، مطالب را بشنود، به یاد بگیرد و به قلم بیاورد. این نظم طبیعی است. اما در سوره مبارکه الرحمن که فرمود الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، که انسان را بعد از تعلیم ذکر کرد و بیان را بعد از انسانیت ذکر کرد، اون مراحل چهارگانه رو توجه به عظمت انسان و نفخت فیه من روحی ثم انشأناه خلقا، تو اون فاز و فضاست. در اون فاز و فضا که ثم انشأناه خلقا آخر اگر بخواهد انسان بشود، که لقد کرمنا بنی آدم، او باید شاگرد رحمان باشد، که رحمان از اسمای اعظم الهی است، مثل الله است، و الرحمان صفت چیزی قرار نمی گیرد، موصوف می شود ولی صفت قرار نمی گیرد. سایر اسماء الهی که در جوشن کبیر و مانند آن است، همه اونها صفت قرار می گیرند. رحیم این که این است و مانند آن، اما اسم اعظم موصوف قرار می گیرد نه صفت. الرحمن صفت قرار نمی گیرد، الرحیم صفت قرار می گیرد. الرحمن معلم انسان است و الرحمن بخواهد چیزی را تعلیم بدهد، مدرسه الرحمن مدرسه تعلیم قرآن است. الرحمنو علم القرآن، کسانی که در مکتب الرحمن نشستند و قرآن یاد گرفتن میشوند انسان. اونگاه الرحمن یک، علم القرآن دو، اگر کسی قرآن یاد گرفت میشود انسان، خلق الانسان سه، اگر دست به بنان و بیان کرد چیزی را گفت میشه بیان چهار، علمه البیان. در سوره مبارکه الرحمن و مانند اون گذشت، سر این که بهیمه را بهیمه میگویند برای که حرفش برای ما مبهم است. بعضی ها این هم الا کل انعام حرفی برای گفتن ندارن، مبهم است، بهیمن، نفی حق میکنن، نفی عدل میکنن، نفی عقل میکنن. که فرمود این هم الا کل انعام بل هم ازل. پس این تربیع یعنی الرحمن یک، علم القرآن دو، خلق الانسان سه، علمه البیان چهار. این نظم فرهنگ قرآن است که الرحمن معلم است، شاگردان الرحمن در مکتب او قرآن یاد میگیرند و قرآن یاد گرفته ها میشوند انسان، و انسان ها وقتی سخن میگویند میشه بیان. این نظم درباره توجه به روح انسان است. اما رو نظم طبیعی و عادی در سوره مبارکه اقرا که اولین سوره است و هنوز به اوج خود نرسیده، در اونجا دارد که خلق الانسان من علق، اول انسان است که از علق خلق شده است، بعد این انسان مخلوق علقی را به مکتب دعوت می کند، با تعلیم قرآن او رو کم کم انسان ملکوتی میکند، انسان ملکی از علق است، وارد مدرسه اکرم میشود و درس کرامت یاد میگیرد، اونگاه به بارگاه انسان ملکوتی بار مییابد. اقرأ و ربک الاکرم، خدا دو کلاس دارد، هر دو یکیست، دو نام دارد، هر دو یکیست، دو مکتب دارد، هر دو یکیست، تکثر و پراکندگی به لحاظ شاگردان است که اون ملکی ها یه جور، ملکوتی ها یه جور. به هر تقدیر الرحمن معلم است و الاکرم، یعنی هیچ جا علم محض نیست، علم صرف نیست، اندیشه محض نیست، مجموع حکمتین را الرحمن می دهد، مجموع حکمتین را الاکرم می دهد. اینها علم محض نمی دن، بیان نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه است که رب عالم قد قتله جهله، علم به تنهایی به میدان جهاد اکبر برود شکست میخورد. همونطوری که فرمود جاهد و احواکم کما تجاهدون اعداءکم، همونطوری که مرزبندی در جهان بیرون لازم است، مرزبندی در جهان درون هم لازم است. اون که جهاد اکبر نام گرفته است برای اون که اعدا ادب نفس و کلتی بین جنبه. اگر چنین اعدایی و اعدا ادبی در درون ما کمین کرده و سنگر گرفته است، جنگ با او تنها با ابزار علم ممکن نیست، با سلاح علمی ممکن نیست. سلاح علمی از یک سو، سلاح عقلی و عملی و وارستگی از سوی دیگر. سلاح اندیشه با سلاح عمل و عقل دوتایی سنگر درون رو حفظ می کنند، انسان می شود با تقوا. لذا فرمود جاهدوا احواءکم کما تجاهدون اعداءکم. در جهاد درون اگر علم به تنهایی بخواهد به میدون برود، از دو طرف تیر می خورد، هم از دشمن بیرون هم از دشمن درون. زیرا دشمن درون که حواس از درون جاسوسی می کند و دشمن بیرون هم حمله می کند. رب عالمین قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه. این بیان نورانی از سمیل سلام الله علیه است. خیلی از عالمان هن که کشتی جهلن، این جهل در مقابل علم نیست، این جهل در مقابل عقل است، این جهالت عملی در قبال عقل است. که یعملون سوء من جهالتن، جهالت کار نیروی عملی است. وقتی عقل عملی که عبد به رحمان و اکتوس به جنان در بند هوس شد، فرمان روای بخش عمل و اراده و تصمیم همون هوای نفس است که اعدا ادب نفس و کلتی بین جنبیک. اونگاه ذات اقدس اله با این دو نام که هر دو به یک اصل برمی گردد، انسان را در مکتب قرآن می نشاند. گاهی تعبیر این است، اول باید قرآن یاد بگیرد تا بشود انسان، تا بشود صاحب بیان. گاهی می فرماید اینی که از علق خلق شده است باید در مکتب اکرم بنشیند تا قرآن یاد بگیرد، تا بشود با تقوا و هدایت در برابر هدایت و صوت. این فراز و فرود که از تعبیرات لطیف نیشابوری معروف هست، این از همین تعبیرات لطیف قرآنی گرفته شده که اگر به اوج برود در فراز می شود با تقوا، و اگر به فرود صعود کند می شود تقوا، یعنی با طغیان. این دو قسم را مطرح می کند. اونگاه اگر در سوره مبارکه بقره و مانند آن آمده است که ذات اقدس اله به شیطان فرمود چرا سجده نکردی برای انسانی که خلقته بیدی، با دو دستم خلق کردم، تعبیرات فراوانی چه در روایات چه در کلمات بزرگان دین و مفسران شیعه آمده است که منظور از این دو دست چیست، جمال و جلال است، استفاده ثبوتی و سلبی است، چی هست. یکی از اون جهات میتواند رحمان و اکرم باشد، انسان را با دو دست خلق کرد که یکی الرحمان است که علم القرآن و خلق الانسان و علمه البیان، یکی الاکرم است که این اکرم همون حرف الرحمن را میزند، اون الرحمن همین حرف اکرم میزند. لذا در روایات درباره دو دست نورانی ذات اقدس اله آمده است کل تا یدی ربی، یعنی هر دو دست خدا راست است. اونجا جای اصحاب المشعمه و اصحاب الشمال اینا نیست. همین وصف در باره وجود مبارک ابی ابراهیم موسی کاظم صلوات الله و سلامه علیه وارد است کل تا یدیه یمین، هر دو دست امام کاظم راست است. 14 معصوم این طورند، کل تا یدیه یمین، اینا دست چپ ندارند، چون سخن از چپ و راست نیست، سخن از میمنه و مشعمه است. اون که اصلا مشعمه ندارد دست چپ ندارد، اون که اصلا میمنه ندارد دست راست ندارد. بعضی کلتا یدیه شمال، بعضی کلتا یدیه یمین، بعضی خلط و عمل صالحا و آخر سیئا، اونا هم از یک جهتی از صاحب میمنن هم از صاحب مشعمه، تا ذات اقدس الا به حساب اینا بررسی کنند. اگر ذات اقدس الا فرمود چرا سجده نکردی در برابر کسی که من او را با دو دستم خلق کردم، یعنی هم با دست الرحمن خلق کردم که به او بیان آموختم، هم با دست اکرم او را خلق کردم به او قلم دادم، یکی بنان یکی بیان. انسان که بخواهد بیان داشته باشد حتما باید سمیع باشد. تا از راه گوش چیزی را نشنود از راه زبان نمیگوید. لذا کسانی که کرن گنگم هستند، کسانی که گنگن کرم هستند، حرف ها را از راه گوش یاد میگیرند. این که فرمود علمه البیان یعنی جعلته سمیعا ناطقا، اگر بیان دارد حتما سمیع است. مظهر سمیع اوست، مظهر نطق و بیان و اعلام الهی اوست که او بیان آموخت، او سخن دارد، کلام دارد و مانند آن. البته بیانات دیگری درباره چرا سجده نکردی لما خلقت و به یدی هم آمده است، ولی این هم یکی از وجوهات میتواند باشد. بالاخره با این دو عامل الهی، یکی بنان و یکی بیان، نشر علم و فرهنگ را در آغازین مرحله ترویج کرده است، تشویق کرده است. فرمود اقرأ و ربک اکرم الذی علم بالقلم. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که به اون شاگردش فرمود استعین به یمینک. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم به بعضی از شاگردانش فرمود تو این متف ورس کتبک بنیک، طرزی زندگی کن که بعد از مرگ تو فرزندان تو چند جل کتاب تو را ارث ببرند، نه کتاب خریب به منزل بیاوری، اون کتاب تو نیست. این شاگرد پروری امام صادق صلوات الله و سلام علیه این است که محقق باش، بعد از تحقیق متحقق باش، یعنی هم بیان داشته باش، هم بنان داشته باش، هم قلم داشته باش، هم عالم باش، هم عمل داشته باش، که دشمن درونی نداشته باشی، دشمن بیرونی رو از پا در بیاری. این که فرمود تو این متف برس کتبک بنی کنه، هم آموختن را، هم اندوختن را، هم اصل نوشتن را او یاد داد. چه بنویسیم و چجور بنگاریم هم با یاد داد، که علم بالقلم، هم کتابت را هم مکتوب را. اگر به مکتوبات سوگند یاد میکند برای اینکه این مکتوبات گفته خود اوست، انشاءات خود اوست، گفته او را مخلوق او به قلم آورده است. نون و القلمه و ما یسترون، قسم به فلون مقاله، قسم به فلون کتاب، قسم به فلون نوشته، این پیام، این نوشته، این کتابت به کتاب، هر دو مورد سوگند ذات اقدس اله است، برای که چیزی جز کلام او و بیان او نیست. اونگاه شروع کرد به حقیقت انسان، هدایت و رداعت را، سقوط و صعود را، فراز و فرود را، بهشت و جهنم را داره ترسیم می کند. فرمود برخی هستن بیراهه می روند، یک راه دیگری را می بندن، دو بیراهه می روند برای اینکه ان الانسان لیت و ان راه و سغران. اگر ببیند خدای نا کرده بی نیاز از غنی محض است، این دایره ربوبیت می کند. انسان ممکن است فقرش را با کار و تلاش و کوشش برطرف کند، ولی خود را بی نیاز ببیند طغیان خواهد کرد، چون فقیر چگونه می تواند خود را بی نیاز بپندارد. یا ایها الانسان انتم الفقراء الی الله. این بخش اول. و باید بداند که بالاخره انسان با مرگ از فوکس به در می آید، نبی پوشد کما تقدم مرارن و وارد عالم برزخ می شود، که تو بیان نورانی از تعمید سلام الله علیه هست که لما تنتقلون من دار نادار. اگر خود را بی نیاز ببیند طغیان می کند. ان الی ربک رجا، بازگشت به اوست. انسان در برابر هر اندیشه و هر انگیزه که داشت و دارد مسئول است. نه عالم باطل است و نه انسان و بطلان و یاوه خرش شده است. ایحسب و انسان ان یترک صدا، این نیست. ارأیت الذی ینها، همین در اثر طغیان، عدن ازا سلام. اما اون یکی که بنان و بیان را، رحمان و اکرم را گرامی داشت، از مشهد و محضر اونها علم الهی فرا گرفت و انسان شد، این کسی که به بندگی به بردگی می پردازد. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در اوائل بعثت و قبل از بعثت هم عبد الهی بود. حالا این یه مقدار توجیه می خواد که اگر این سوره جزء عطائق سور هست یا اولی سوره است، جریان نماز چگونه مطرح است؟ آیا نماز در مکه بود یا نبود؟ نمازی که وجود مبارک روح خدا و کلیم الهی همه اینها نماز داشتن، اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیا، کلمات مسیح و امثال مسیح سلام الله علیه و اجمعین است، باید روشن بشود که انبیای الهی قبل از بعثت این مقام بندگی و بردگی هم داشتن. فرمود ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، همین کسی که طغیان دارد، همین کسی خود را بی نیاز ببیند، امر به منکر میکند نهی از معروف، اگر ببیند بنده مثل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشغول عبادت است، او را نهی میکند، اعتراض میکند، اعراض میکند و معارضه دارد. این سپدید تلخ را طغیانگران در برابر مردان ما تقوا دارند. اول اعراض است، بعد اعتراض است، بعد معارضه است و جنگ. فرمود ارعیت اون کسی را که ینها، نهی از معروف می کند به جای نهی از منکر، ینها عبدن اذا صلا، اون عبدی که نماز می خواند اگر در مسیر هدایت باشد و مردم را به تقوا وادار کند. توی که گرفتار طغیانی، کسی که به فضیلت تقوا متصف است او را نهی از معروف میکنی او امر به تقوا، این ارعیتی این اخبرنی ارعیت این کذب و تولا، هم رها ورده پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم را دروغ میپندارد، هم اعراض میکند بخش اول تولی، هم اعتراض میکند بخش دوم تولی، هم معارضه میکند بخش سوم تولی، که مبارزه و امثال ذالک هم در همین بخش است. علم یعلم بان الله یرا، که از لطیفترین تعبیرات قرآن کریم در آغاز بعثت این است که ذات اقدس اله ما را به حیا دعوت کرده است. فرمود مگر نمیداند که خدا میبیند؟ هنوز مسئله جهنم و بگیر و ببند، خضوح و فقلوح و مانند اون نبود است و نیست، بعدا نازل می شود. اولین بخشی که قرآن کریم ما را دعوت کرد و هدایت کرد حیاست. آیا نمی داند که خدا او را می بیند؟ که امیدواریم توفیق حیامندی در پیشگاه ذات اقدس اله را قرآن به همه ما مرحمت کنند. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.